بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شریفترین علم و برترین دانش و سودمندترینش معرفت به پروردگار، این معرفت هم درستش، صحیحش، از طریق آیات کتاب خدا و فقط روایات اهل بیت قابل به دست آوردن. کتاب درباره خدا زیاد نوشته شده و نظر درباره خدا زیاد داده شده، از حدود 6000 سال قبل از میلاد مسیح که تا امروز میشه 8000 سال، گروهی به نام حکما، فلاسفه، جدای از انبیا، درباره وجود مقدس او سخن گفتن، سخن نوشتن، اما علناً قرآن مجید حرفای اونا رو کامل نمیدونه، جامع نمیدونه. فقط حرف یه طایفه رو قبول داره، اون هم به تعبیر خود پروردگار عباد مخلصین، نه مخلصین. در آیه شریفه می‌فرماید هر چه درباره خدا نظر داده بشه کامل نیست، جامع نیست، الا این که نظر از عباد مخلصین باشه. عباد مخلص انبیاء الهی هستند که در قرآن گاهی یکیشونو که اسم میبره، مثلا یوسف رو، در همون ایام جوانیش، اون وقتی که تو دربار پادشاه مصر بود و اون زن با داشتن شوهر اصرار داشت که یوسف خواسته او رو پاسخ بده، ولی شما در سوره یوسف در همون آیه‌ای که درگیری اون زن رو با یوسف بیان میکنه میبینید آخر آیه میفرماید انه من عبادنا المخلصین، تو 14-15 سالگیش. اینا تربیت شده پروردگار بودن، اینا مورد توجه حق بودن و خدا تربیتشون میکرد برای اینکه در درجه اول مردم رو با معرفت به حق آشنا کنن. در همون سوره میبینید که در حال درگیری با اون زن که البته او دنبال یوسف بود، فشارش هم شدید بود، در جواب اون زن میفرمود معاذ الله، البته این جمله به زبان امروز بوده ولی ترجمهش در قرآن مجید همینه، معاذ الله، یعنی محور حرف در دربار عزیز مصر الله بود. میفته زندان، خب آدمی که تو زندانه باش حرف میزنن، او با زندانی ها حرف میزنه، آیات مربوط به زندانش هم که میبینید محور حرفش باز اللهه. به زندانیا میگه، زندانیان مشرک، زندانیایی که اعتقادشون این بود خدا به تنهایی قدرت کارگردانی نداره، داره نه کامل، یه نیروهایی، یه قدرتهایی مرئی نامرئی در این عالم برای کارگردانی با خدا همکاری دارن. یه دروغ قطعی بوده، و یه دروغ قطعی. در هر دو رکعت نمازی هم به ما القا میشه، اگر توجه داشته باشیم، در هر دو رکعت یه بار، اگه نیتمون سر جاش باشه، اگه فکرمون توجهمون سر جاش باشه، غافل نخونیم نماز رو. یه بار صبح، دو بار ظهر، دو بار عصر، دو بار مغرب، دو بار عشا، نه بار. وادارمون کردن به صورت واجب که خودمون به خودمون القا بکنیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. یه درس واجبیه که روزی 9 بار به ما گفتن بخون. خب تو خوندن من باید دلم هم بخونه. مثل اون آدمی نباشم که مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی که صاحب 30-40 تا کتاب خوبه نقل میکنه که یه آقایی خورجینشو گم کرده بود، هرچی فکر میکرد پیدا نمیکرد، به هر کی میگفت از آشناها با اونایی که مربوط بود، اونا هم خبری نداشتن. یک کسی بهش گفت برای چی اینقدر به خودت فشار میاری، صبر کن، زور بشه، مغرب بشه، برو نماز، تو نماز پیداش میکن. یعنی نماز خورجینی نباشه که بیام گم شدم و تو نماز پیدا بکنم، یا طرح کار امروزم و تو نماز بریزم. من تو نماز فکر کنم امرو میرم جلسه چی بگم، کدام آیه رو بخونم، کدام روایت رو بخونم، کدام کلمه حکمت آمیز رو برای مردم بگم. این نماز نشد، این ساخت منبر شد. همینم پام می نویسن، خیلی دقیق دستگاه. تو روایاتمونه که هر کی شهید می شد توی جنگی به پیغمبر میگفتن، بعد یکی رو اسم بردن، حضرت فرمود نه، او کشته شدن شهادت پاش نوشته نشد، برای اینکه قبل از حمله و قبل از درگیری چشمش تو دشمن به یه اولاغ سر حال افتاد، گو حمله شروع بشه برم سراغ این اولاغ و مثلا اون محبت دشمنو شکست بدم، برونمشون عقب، اولاغو بردارم بیارم اینور، که نشود، خودش کشته شد. پیغمبر فرمود کشته شدن او رو پای گیر آوردن اولاغ نوشتن. یعنی خیلی حواستون رو جمع بکنید که در عبادتتون، در کارتون، در زندگیتون، در معاشرتتون نیتتون چیه؟ دنبال چی هست؟ میگن زمان هارون یه پولدار بغدادی یه مسجد خیلی خوبی ساخت. حالا اون وقت که کاشیکاری نبود، رو پیشونی مسجد داد نوشتن مسجد حاج محمد ناصر. تابلو خوبی هم ساخت و گذاشت. بعد بهلول یه روز دید کسی اطراف مسجد نیست، یه تیشه برداشت و یه نوردبون گذاشت و رفت بالا و تابلو رو خورد کرد و ریخ با اینو به جاش، نوشت مسجد بهلول. صاحب مسجد اومد دید تابلو عوض شده، اسمم عوض شده، اومد پیش بهلول گفت چرا این کارو کردی؟ گفت ناراحتی؟ گفت آره. گفت پتون مسجد برای خدا نساختی، برای اسمت ساخت، توقع هم داری که خدا برای این مسجد پاداش بهت بده؟ از برداشتن اسم خودت و گذاشتن اسم من ناراحت شدی؟ همه چیز ضبطه. ان الله علیم بذات صدور، به اون چه در عمق قلبتون میگذره من آگاهم. و اونام ضبطه، اونام ضبطه. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب شبهای پیشاور رو، مرحوم سلطان الواعظین رو. تو این محلم خیلی منبر میرفت، ایامی که سر پا بود و سر حال بود. من تازه طلبه شده بودم، شاید 5-6 ماه بود، لباس پوشیده بودم. پنجشنبه ها و جمعه ها قوم درس تعطیل بود، من برای دیدن پدر و مادرم می اومدم. یک ساعت تا دو ساعت ایشون دیگه رو تخت بیماری بود، می رفتم خدمت شو، باش آشنا شدم، اون با من آشنا شد. اولین کسی هم که منو منبر دعوت کرد ایشون بود. گفتن دهه عاشورا من طرفای منطقه عباسی خارج از میدون گمرک یه مجلس خوبیه، جمعیت خوبی داره، منبر میرم. با اینکه حالا تو بستر افتادم، بیمارم، مریضم، اما به اونا قول دادم. از شما هم دعوت میکنم، شما هم قبل از من اونجا ده شب و بیا منبر برو. منم منبر بلد نبودم دیگه، خجالت کشیدم به ایشون بگم من منبر بلد نبودم، اما دیگه نفس ایشون، دعوت ایشون انگار منو ملزم کرد برم. گفتم چشم. گفت من به اونا خبر میدم، شما شب اول محرم برو، منم بعد میام میرم منبر. بالاخره با زحمت تو خونه یه مطالبی رو به همدیگه گره میزدم که بتونم اون منبر رو برم. 4-5 سال این زیارت پنجشنبه طول کشید. تو این 4-5 سال ایشون مطالب خیلی عالی برای من میگفت، من یادداشت میکردم. از جمله این مربوط به خودشون بود. یه گوینده ای رو اسم بردیشون که اون زمانی که تعریفشو میکرد از دنیا رفته بود. به منم گفت که در همین محل خونش تو کدوم خیابون بود، خیلی هم مورد توجه مردم بود، دهگی زیاد دعوتش میکردن، تو خونه ها زیاد دعوتش میکردن، خیلی سر شلوغ بود. فرمودن از دنیا رفت، تشییع خیلی خوبی هم شد، جای خوبی هم دفن شد. فرمودن من خودم، چون با یه حالی میگفتن، یه شب بدون اینکه تو فکرش باشم در عالم رؤیا دیدم از میدون مولوی داره تو پیاده رو میاد، خیلی لاغر شده، یعنی از این میدون قیام که میریم طرف مولوی دست راست خیابون. پناه به خدا. فرمودن من میدونستم از دنیا رفته، چون با من، با پدرم رابطه داشت، رفت و آمد داشت. من وقتی حالش رو دیدم، لاغر بودنش رو دیدم، خیلی ناراحت شدم، رفتم جلو سلام کردم، وایساد. گفتم شما اون طرفی؟ گفت بله. گفتم این چه حالیه؟ گفت دیگه عبور از سکرات مرگ و ورود به برزخ یه مقدار رنج داره، یه مقدار، حالا برای شیعه که رنج کامل نداره. گفتم که پاداش منبرای 60 سالتو، چون 90 سالش، اونجا خوب دادن؟ گفت نه. گفتم درخواست نکردی؟ گفت چرا؟ جواب دادم. هر منبری که دعوتت کردن نیتت این بود، چون معروفم بودم، یه پول خوبی بهت بدن، به هم بدن. وقتی گفتم منبرم چی شد، گفتن پاداش کل منبرو تو گرفتی که عبانی ها. چه طلبی داری؟ تو جلد اول کتاب وسائل یه بابیه به نام باب و نیه، خیلی باب فوق العاده و لطیف اونجا داره که پیغمبر می‌فرماید انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالتون روی نیتتونه. چه نیتی داشتی این کارو بکن و به همون میرس. نیتت پول بود، به پول رسید. نیتت شهرت بود، به شهرت رسید. نیتت این بود مردم خیلی بهت اقبال بکنن، اقبال کرد. حالا ما چی طلب داری؟ برای ما چی کار کرد؟ دیرم نیست. حالا یه وقت فکر نکنید همه گذشتمون ساختمونش ریخت. نه، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هم بلد قدرت داره که به نیت ما کمک بده از این به بعد لله کار بکنیم، هم بلد با تغییر پیدا کردن ما گذشتمونو تغییر بده، اونا رو هم پای خودش بنویسه. این در قرآنه با تو سوره فرقان. وقتی انسان اصلاح شد، یبدل الله سیئاتهم حسنات، گذشته رو عوض میکنه. یه گذشته که دیگه دست ما نیست. من مثلا 40 سال کار خیر کردم، به یتیم کمک کردم، به فقیر، به آبرودار، به قوم خیش، همشم عشقم این بود که بگن خیلی آدم خوبی، عجب توفیقی داره. همینو پروردگار قدرت داره با اصلاح نیت من از پای مردم به پای خودش برگرد. اینم آیش. اما الان اینجوری آدم زندگی نکنه بهتره که نکنه یه وقت به این تغییر بر نخوره. گاهی جوونا سوال میکنن، میگن آقا ما ریا رو از خودمون چجوری معالجه کنیم؟ من خدمتشون عرض میکنم علاج ریا کار ساده ایه. شما بهشتی که خدا در آیات خبر قطعی شده، جهنمی که در آیات خدا خبر قطعی شده، قبول داری؟ خب قبول دارن دیگه، جوونا زود قبول میکنن، به خود بارشون کمتره، لغزشاشون کمتره، آمادگیشون بیشتره. اینجا یه جمله جالبی از امام چهارم براتون بگم، خیلی جالب. یه ارزیابی خیلی دقیقیه. امام چهارم میفرماد همه رو از خودت بهتر بدون. همه اونی که از تو کوچیکتره یه روز کوچیکتره. فکر کن یه لا اله الا الله از تو بیشتر داره، پس تو بهتر. اونی که از تو بزرگتره فکر کن که یه کار خوب از تو بیشتر داره، چون بزرگتره، وقت داشت. اونم از خودت بهتر بدون. پس تو میانه بهتر از خودت که عمرشون کمتر از توه و بهتر از خودت که عمرشون بیشتر از توه قرار داری. به خودت مغرور نشون. هیچ وقت ماری که من بهترم و به خودت نزن. حتی نگو خدا رو شکر الحمدلله من تو قوم خیشام، تو رفیقام، همه بهترم. نگو این حرفو، چون تو همین مردمی که کوچیکتر از مان، بزرگتر از مان، یه افرادی تک و توک هستن که کارای بسیار با ارزش دارن ولی پنهان. من یه شهری منبر می رفتم، یا آخوند خیلی آبرودار تو اون شهر هست، فکر کنم هنوزم اونجا باش، اهل اون شهر نبود ولی من اونجا منبر می رفتم، 10 سال بود اونجا بود، ایشون برام تعریف کرد. گفت مردان و زنان سالمندان این شهر خیلی به زحمت بودن، بچه هاشونم شوقی به نگرداشتن اینا نداشتن. گفت من گفتم خدایا کمک بده یه جای خیلی مناسب، تمیز، خوب که دلگیر نباشه، یه حیات بزرگ، باغچه، درخت، آب برای اینا بسازم. خب به نظرم اومد با یکی از کاسبای اونجا مشورت کنم. گفت پیغام دادم اومد. خیلی جالب این داستان. گفت مشورت کردم، شاید این جرایانی که من میگم مول 20 سال پیش باشه. گفت آقا خیلی کار خوبی، خیلی خوبه، من همین اول کار، همین اول کار 100 میلیون میدم. کسی هم نی الان تو اتاق غیر من و تو، شاهدمونم خداست. بیا تا آخر عمرت اگه تو این شهر بودی این 100 میلیون منو به احدی خبر ندی، چون من این پولو دست تو نمیدم، دارم میدم دست خدا. گفتم چشم. گفت جلسه گرفتم و سران شهر رو دعوت کردم، پولدار و تاجر و آدم های خوب. اونا هم یکی یه چیزی نوشتن که میدیم. بعد یکی بغل دست من بود، آهسته اسم همون آقایی که 100 میلیون داده بود و در گوشم گفت، گفت ای کاش اونم دعوت میکردی، گرچه امیدی به اون نیست، اون یک قرون در راه خدا نمیده. آدم بخیلیه، آدم عوضیه. بهش نگفتم که اون 100 میلیون تومان داده، گفتم این حرف تو قیامت راحت جواب میدی پیش پروردگار؟ اصلا چرا اول کار جلسه رو تاریک میکنی؟ چرا؟ حالا برفرض یکی همینجا خیلی وضعش خوبه، دلش نمیخواد برای این کار کمک بده، به من چه؟ به تو چه؟ ما که نباید به مردم زور بگیریم. بعدم این کمک مثل نماز واجب نی که، اگرم واجب باشه واجب کفاییه، عینی که نی که بر همه واجب باشه پول بدن. همین شما پول بدین اینجا ساخته میشه، کفایت میکن. گفتم مواظب این دهن باش، خدا قیامت بر این دهن خیلی دهن بند آتیشی درست کرده. من به این جوونا میگم، میگم بهشتو که قبول دارید، خب آیات قرآنه، بله، انکار بهش کفره. جهنم رو قبول داریم؟ بله. امام صادق می‌فرماید بهشت و جهنم الان موجوده، دلیلم داره. بله قبول داریم. میگه چی کار کنم ریا نکنم؟ بعد به این جوونا میگم که جمعیت چقدر رو زمینه؟ میگن 7 میلیارد، 8 میلیارد. بهشون میگم کلید بهشت و کلید جهنم دست کدوم مرد و زن از این 8 میلیارده؟ میگن دست ایش. میگم خب این دوتا کلید دست کیه که را بده آدم و بهش؟ چون او فعال لما یشاء، را بده بهش یا بندازه تو جهنم؟ میگن دست خداست. میگم خب میخوای نماز بخونی، قرآن بخونی، کار خیر بکنی، کلیت بهش دست یه نفره، با اون وا ببند، نه با مردم. چون اگه بخوای تو نیتت با مردم وا ببندی، عمل باطل میشه و باد هوا میره. همین، بیشتر از اینم برای علاج ریا حرف نمیخواد، هیچی نمیخواد. خب برگردیم به زندان یوسف. تو کاخ، تو اون 14-15 سالگیش که دیگه جوان، کپسول شهوت، برگشت به اون زن گفت تو 7 سال درگیری، معاذالله، من محور من یه نفره، خدا، اونم به زنا کردن راضی نیست، منم جوابتو نمیدم. وقتی اومد زندان، زندانیا که باش حرف میزدن، ایشون هم جواب میداد. این چند سالی که تو زندان بود همش این سوالو مطرح کرد، چون اونا مشرک بودن و قائل به بت بودن، قائل به بت زنده بودن. میگفت زندانیا، اعربابون متفرقون خیرون ام الله چی؟ واحد. ببینید یوسف کنار کلمه الله واحد رو گذاشت. خیلی نکته است. یعنی اینایی که تو معتقدی به اونها، شما زندانیا معتقدین به 10 تا بت، معتقدین به این فرعون مصر، اینا هیچ کارن، اینا کارگردان عالم نیستن، کلید دست اینا نیست، اینا ول معطلن، اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. برگردم به اول منبر، شریفترین علم، بالاترین علم، سودمندترین علم معرفت الله. اینو بعد از کجا به دست بیارم؟ قرآن، روایات اهل بیت. حالا ممکنه یه مقالات علمی نه درباره خدا، درباره جهان نوشته باشن که به این معرفت من کمک بده. خب اونا رو هم میخونم، عیبی نداره، اما خود شخص خدا رو نه فلاسفه میتونن به من معرفی کنن نه دانشمندان. آثارشو میتونن برای من بگن، نه خودشو. اما خودش کیه؟ قرآن به من میگه، نهج البلاغه به من میگه، صحیفه به من میگه، روایات اهل بیت به من میگن که خودش کیه. خب آیات که در دسترستونه، اما روایات اهل بیت، یکی از زیباترین متنایی که خدا را به حقیقت، به درستی به ما معرفی میکنه، این دعای جوشن کبیر. که آدم در کلمه به کلمهش دقت کنه، هزار تا اسم بیانگر صفات حق، هیچ وقتم قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، زبان انبیا از ذات خدا حرف نزدن. به ذات چی کار داری؟ به چیستی ذات چی کار داری؟ این یه غیبیه که برای پیغمبران هم آشکار نشده، ولی صفاتش، اسماش که دارای مفاهیم الهیه، بله اونا رو آدم دقت بکنه، قلبش میشه چراغدان تجلی توحید، و آدم راحت راحت میشه که در این عالم کلیددار دنیا و آخرت یه نفره. خب مخلوقات چی کارن؟ ابزار، هیچ، ابزار. دوا برای مریض چی کار است؟ ابزار الهیه، اجازه بده دوا اثر میکنه، اجازه نده خدا حافظ شما، میریم به اجزار. ولی کار دست دارو نی، دارو ابزار درمانه، ولی به اذن الله. حرفم رو تمام کنم به این روایت که به ما دستور دادن وارد هر کاری میشی، یا هر کار. الان منبر تموم میشه، سر سفره اهل بیت میشینی، میگه دست تو دراز میکنی لقمه اول ورداری یا استکان چایی رو، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چای، نون، پنیر، کره، شما هیچ کارین. او اگه اجازه بده برای بدن من مفیدی. خب تموم میشه، من دارم میرم خونه، سر کارم برای نوشتن، شما دارید میرید اداره، مغازه، پشت ماشین، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای کار فقط دست توه. من بچه بودم پشت کامیونا شعرهای خوبی می نوشتن این راننده ها، یعنی می دادن به نقاش ماشین بنویسه. شما هم دیده بودین، الان نمیدونم هست نیست، ولی قدیم خیلی بود که یه خط این بود، پشت تریلی بود، پشت کامیون بود، پشت این ستونا بود، خاورا قشنگ بود. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی پیش ماست، یعنی خود ماشین هیچ کار است، ابزاره. خدایا ما واقعا خواسته غیر معقولی از تو نداریم که حالا بگیم و بعد برگردیم به ما بگی فضولی نکن. نه، ما حرفی که بگی فضولی نکن و نداریم، ما خواستمون معقوله. خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت انبیاءت، به حقیقت ائمه، به حقیقت زینب کبرا، توحید واقعی رو بر قلب ما بتابان که ما قیامت شرمنده تو نشیم. بر نگردی به ما بگی تو دنیا ده تا خدا داشت، در حالی که نه تاش دروغ بود، یکیش راست. از رو اسب میخواد بیفته، صبح شنبه است، ساعت اول هفته است. برگردیم به خودمون بگیم خوش به حالت که بهت توفیق دادم ساعت اول هفته رو با علم، با معرفت الله و با گریه بر ابی عبدالله داری شروع میکن. عجب هفته‌ای بشه برام. میخواد بیفته. نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. در حال افتادن که مرحله دومه، یعنی مرحله دیگه سواری تموم شد. با چه حالی گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله، افتادنم به نام خداست، افتادنم در راه خداست، افتادنم برای خداست. و علا ملت رسول الله. من دارم میفتم برای فرهنگ پیغمبر. ذوالجناح حس کرد امام داره پاشو از رکاب خالی میکنه، یعنی دیگه نمیتونم ادامه بدم. این که ماهی میگیم رو منبر گودال گودال، جنگ که تو گودال نبود، جنگ تو همین صحن فعلی بود که اون وقت بیابون بود، یعنی تو همین منطقه قبر و زیر گنبد و صحن، اینجا جنگ خیلی شدید بود. چرا ما میگیم گودال؟ ذوالجناح خیلی باهوش بود، دید ابی عبدالله پاشو از رکاب در آورد، اون حیوانم پیش خودش گفت من تنها خدمتی که میتونم بکنم این که یه کاری بکنم از روی زین نخوره زمین با این همه زخم بدنم. کوفیان بدتر از گور، یه حیوان ببینید با امام چگونه برخورد کرد. وارد گودال شد، بغل دیوار گودال دو تا دستش رو تا میتونست کشید جلو، دو تا پاش رو تا میتونست کشید عقب که فاصله ابی عبدالله با زمین کم بشه، ابی عبدالله بتونه دستشو بذاره رو زمین راحت بیاد پایین. اومد رو زمین، تو افتادنش که این دعا رو خون بسم الله و بالله، اما وقتی اومد رو زمین صورتشو رو خاک گذاره. الهی رزن به قضای صبرن علا بلای تسلیما لامرک لا معبود علی سواک. اللهم اغفر لنا ولوالدین، اللهم اشف مرضانا. تقریبا همه یا بیشترمون یادمونه این دهه رو از روز دوازدهم که امروز شروعش تا 22 بهمن تهران، اصفهان، قم، شهرهای دیگه خیلی بچه‌ها مظلومانه تو خیابونا شهید شدن. خدایا همه‌شون رو با حسینت محشور کن. خدایا دین ما، کشور ما، محراب و منبر ما، رمضان و محرم و سفر ما، مرجعیت و رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما. به حق زینب کبرا در این لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.